چون خیلی هوا منو داشت، تو هر زمینه، تو ازدواجم، تو درسم، تو شغلم، خیلی هوا منو داشت، خیلی دلم تنگش.
آخه چند ساله مونا خانم با آقای دکتر باکوی پسرعمشون ازدواج کردن؟
27 سال فکر کنم.
27 و ثمره این زندگی 27 ساله، دو فرزند.
دو فرزند، اول یاسمین خانم و آقا آرمین.
یاسمین چند سالشه؟
یاسمین خانم 23 سالشه و آرمین 16 سالش.
یاسمین چی کار میکرد؟ درس میخون؟
این دوتا عزیز تو سن کم هدفشون رو پیدا کرده بودن،
یاسمین و آرمین.
یاسمین و آرمین، بله. این که میشستیم صحبت میکردیم، با توجه به هدفشون داشتن گام برمیداشتن، یعنی زندگی براشون خیلی لذت بخش شده.
حتی آرمین 16 ساله،
حتی آرمین 16 ساله
احسن.
این که خب خواهرم دامادمون خیلی براشون وقت میذاشتن، یعنی مادرم، پدرم، خواهرم به مونا خانم میگفتیم که چرا نمیری ادامه تحصیل بدی، میگفتش که کار اصلی این تربیت این دوتا بچه هامه.
آفرین.
وقتی که این بچه ها، حتی حرفش دقیقا همین دوره چشمه، گفتش که این بچه ها به یه جایی برسن که موفق بشن، بزرگترین مدرک تحصیلی که من میتونم بگیرم همینه.
خودشون وقف تربیت بچه ها کردن،
تربیت بچه ها، یعنی واقعا چیزی کم نداشتن.
یاسمین دانشگاه میرفت؟
یاسمین بله، دانشجو دانشگاه شریف بود.
احسن.
رشته کامپیوتر میخوند. خیلی با همش اسم صحبت میکردیم، چون منم خودم رشتم کامپیوتر بود، چون پدرشون یه دیسیپلین خیلی خاصی داشتن، به بچه هم انتقال داده بود.
چی بود این دیسیپلین؟
این که برنامه ریزی بکنه، با هدف حرکت بکنه، اون وقتشو حتما صدشو واسه اون برنامه که ریخته تو اون تایم بذاره. بچه هاشم به این شکل شده بود.
آقای دکتر خیلی منضبط بودن؟
بله، ایشون خیلی بانظم بودن، خیلی بانظم بودن، چون تو چند تا مقطع داشتن گام برمی داشتن، داشتن کارشون رو انجام می دادن، داشتن دکترای روانشناسیشون رو می گرفتن.
علاوه بر رشته تحصیلیشون،
بله بله، ایشون داشتن دکترای روانشناسیشون می گرفتن، دوست داشتن که یه مطبی داشته باشن. آخه. همیشه صحبتش بود، گفت دوست دارم یه مطبی داشته باشم که بتونم مشکلات مردم رو برطرف بکنم، چون تو خودم میبینم که بتونم این کار رو انجام بدم. و ورزشی که انجام میدادن، به صورت حرفه‌ای مربی بوکس بودن، تو دوتا باشگاه تدریس میکردم به عنوان مربی. جا داره اینجا که از شاگردهای عزیزش که سنگ تموم گذاشتن بعد شنیدن شهادت این عزیز تشکر بکنم.
رشته تحصیلی و دانشگاهی که یاسمین تحصیل کرده بود از اون مواردیه که دانشگاه‌های معتبر دنیا همون در بدو قبولی در دانشگاه شریف حساب باز میکنن.
دقیقا.
و حالا به روش‌های مختلف دعوت میکنن برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های معتبر دنیا. به یاسمین همین پیشنهادها شده بود؟
بله، بهش پیشنهاد شده بود. چون از
مهاجرت نکرد؟
نمیتونم. صحبت میکردیم. خب به هر حال یکی از علاقیات همه کسایی که واقعا تو زمینه دستشون موفقن اینه که پیشرفت بکنن.
بلد.
پیشرفتم اینه که به هر حال جای مختلف رو ببینن. ایران خیلی دوست داشت، چون همیشه صحبت بود بریم تفریح، مثلا میگفتش که بریم اینجا رو، من سرچ کردم جای قشنگی، بریم اینجا رو ببینیم،
ایرانگردی رو ترجیح
میدیم، این کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم. حسم میگه که فکر کنم که دوستش بیشتر ایران بمونه.
آرمین رو بگید، 16 سالش بود ولی میگید آیندهش رو ترسیم کرده بود. چه رشته ای میخوند؟
آرمین علاقه زیادی به فوتبال داشت، یعنی کسی بود که من وقتی که دعوتش میکردیم یا میرفتیم خونشون، میگفتم باز دایی اومده سوال بپرسه. گفتیم چی؟ ایشون خب خیلی فوتبال واقعا دوست داشت و خوبم بازی میکرد.
چه پستی؟
فوروارد بودش، یه مقطعی هم دروازه‌بان بود. بعد میگفتش که من میگفتم دایی اسم فلان بازیکن چیه؟ من حالا خودم زیاد فوتبالی نیستم، ولی میرفتم تو اینترنت سرچ میکردم مثلا بازیکن فلان تیم اروپایی فلان باشگاه، گفتم که اینو دیگه نمیدونی؟ گفت نه این اینه.
دایتون معارفی بوده پس در فوتبال.
کدومو نمیدونی؟ بعد خیلی فوتبال دوست داشت، خیلی هم پدر مادرش براش وقت میذاشتن، دروغ نگم یه ساک ورزشی فقط مدال داره از فوتبالش، انقدر با تیمایی که توش بازی میکرده قهرمان میشد. نشد اینا همه زیر آوار مونیان، من خودم دیدم که دارم میگم، ولی ایشون دوست داشت که پزشک بشه. یعنی تو این سه سال قبل ایشون فقط درس میخونه، هرچی میگفتیم آرمین بیا بریم مثلا فلان یه سختی بریم یه دوری بزنیم، گفت نه من میخوام، چون خواهرشو میدید پدرشو میدید، ایشون هم تو اون سن به نظر من هدفشو واقعا پیدا کرده بود، چیزی که من خودم لذت میبرم از این قضیه، این که بچه تو سن کم
بله
تو مسیر هدفش گام برداره، زندگی براش لذت بخش میشه، شیرین میشه. من نمیدونستم اینو دو روز پیش مادرم گفت یه چیز بهت میگم، گفتم چی؟ ما گفتش که یاسمین همیشه میامد خونمون، دعوتشون میکردیم شام، میگفت دایی هم هست یا نه گفت آره بابا دایی هم هستش، دیگه میشستم اونجا فقط صحبت میکردیم دیگه، خیلی دلم تنگش بود.
23 خرداد ماه 404
بله
حوالی ساعت 3 خورده بامداد رژیم تبهکار صهیونیستی به شدت ناجوان مردانه چندین موشک اصابت کرد به جاهای مختلف شهر تهران، از جمله نارمک، منزل آقای دکتر باکویی.
از اون شب بگم که من خواب بودم، خلوش ساعت 3:30 بود اشتباه نکنم، حالا از صدای انفجار از خواب پریدم، دیدم بچه هم همه بیدار شدن،
خیلی مهیب بود صدای انفجار در جای مختلف تهران.
بله ما تقریبا با خونهشون شاید بگم با موتور، چون میمی رفتن تقریبا 2-3 دقیقه فاصله
داشت،
خیلی نزدیک بود. بیدار شدم دیدم بچه ها یه خود احساس ناامنی میکنن، آرومشون کردم.
خبر داشتید که آقای دکتر باکویی با توجه به شغلشون تحت تهدید هستن یا در لیست ترور هستن؟ اینا رو هم نمیدونستین؟
به هر حال یه برهه‌ای از زمان ترور دانشمندان هسته‌ای ما
بله.
کلید خورده بود.
بله
من حقیقتا نمیدونستم که ایشون تو این زمینه فعالیت میکنه.
چقدر متواضع بودن علاوه بر حالا اون تحفظی که داشتن برای حفظ اون پروتکل ها، اما به نظرم یک تواضعی هم داشتن که در خانواده مطرح نمیشده.
این نیست که نخوام بگم، واقعا نمیدونستم.
بله کاملا درست میفهمید.
چیزی متوجه نشدم که تقریبا یه رو بعد خانومم تو شبکه های اجتماعی نگاه کرد، گفت مختار نوشتن که یه خونه تو حاجی صادقی مورد اصابت موشک قرار گرفته، خونه موناینا اونجاست، عکس گذاشتن. گفتم ببینم، خونهشون یه معماری خاصی داشتش، نمای خونهشون یه معماری خاصی داشت که راحت مثلا مشخص
بود.
حتی بگم دوربین از فاصله 3-4 متری من داشت میوورد موبایلشو که من نشون بده، من اصلا از اونجا اون خونه رو دیدم.
تشخیص دادید خونه خواهرتون؟
بله اومد جلو، گفتم که این که خونه موناست. یه ذره مکس کردم، خیلی فکر اومد تو ذهنم، این که اصلا امیدوارم که خواب باشه. 23 شیف بودم، جمعه بود.
شغل شما چیه؟
من آتش نشان هستم.
خدا حفظت،
زنده باشید، در خدمته
جدن. ما واقعا مدیون آتش نشان ما هستیم، این رو همیشه گفتیم و باید تکرار کنیم، قدردانتون هستیم.
سلامت باشید. من بعد میرفتم شیفت ساعت 7 صبح، نه از 6:30 خودم معرفی میکردم اونجا که حالا کار رو انجام بدیم. ساعت 3 و تقریبا فکر کنم 50 دقیقه بود که من این عکس رو دیدم، سریع لباسم رو پوشیدم، با موتور رفتم سمت خونه خواهرم. این توی این مسیر خیلی اصلا یه مسیر خیلی بدی بود برای من.
هرچی نزدیکتر می شدی
دلهوره گرفته بودم، اصلا خیلی فکر می اومد تو ذهنم، خیلی فکر، تا اینکه پیچیدم تو کوچه حاجی صادقی، گردونای ماشین آتش نشانی و اورژانس و نیرو انتظامی و اینا رو دیدم. مسیر رو بسته بودن، موتورم رو همونجا سریع پارک کردم، از زیر نوارشون، نوار خطری که می‌بندن، رفتم جلو، دیدم داشتم همینجا قدم می‌زدم، می‌دویدم به سمت جلو، سمت چپم خونه‌شون بود. سرم بردم بالا، یه خونه 5 طبقه بود که 10 واحدی بود، 5 واحد شرقی داشت، 5 واحد غربی. همونجوری که نگاه کردم دیدم طبقه 4 و 5 شرقیش نیست اصلا.
کدوم طبقه آقای باکویی؟
طبقه 4 زندگی میکرد. دیدم طبقه 4 و 5 نیست، انگار خونه رو ناقص ساخته بودن، انگار یه خونه‌ای بوده که این ور 3 طبقه ساختن، این ور 5 طبقه ساختن. باز دوباره سرم یه بردم بالا یه چیزی ببینم، میدم هیچی نیستش اصلا، این طبقه 4 و 5 وجود نداره. دیدم بچه های شیفت خودمون هم بودن، شیفت
همکاراتون
دیدم، پنجشنبه خودمون بودن. گفت مختار اینجا چی کار میکنی؟ گفتم وحید خونه خواهرمه. گفت چی میگی؟ گفتم وحید خونه خواهرمه. گفت کجا؟ گفتم اینجا. گفت کدوم؟ گفتم نیستش خونه خواهرم. گفتم وحید خواهش میکنم ولم کن. گفت وایسا من کمکت کنم، من اصلا باهات میام. گفتم باشه با من بیا، ولم کن. رفتم جلو، از راپله رفتم بالا، از راپله رفتم بالا. خب پر دود بود، خیلی به سختی میشد حرکت کرد. اونجا یاده اصلا حرف خواهرم میافتادم.
چی میگفتن؟
چون خیلی دوست داشت شغل منو،
آخه
همیشه میگفتش که من صدای گردونه بچهاتون رو میشنوم، دعا میکنم بابا مختار خوشباره چه شغلی داری. همه جا میبادید به من، میگفتش که من هر جا گیر بخونم داداشم هستش، من نگران هیچی نیستم. هی میاد تو ذهنم، میگفتم بابا یه کاری بکن، خواهرت منتظرته، یه کاری بکن. مسیری نداشتم، مسیری نداشتم، ناراحت شده بودم. هنوزم که هنوز خودم ناراحتم، چرا نمیتونم خودم رو ببخشم؟ نتونستم، نتونستم کاری واسه خواهرم انجام بدم، واسه بچه‌اش. شاید این تا آخر عمر همراهم باشه واقعا، چون از من انتظار داشت واقعا، که مطمئن بود که من کمکش میکنم، مطمئن بود. من برگشتم پایین، نبرده بونه آتش نشانی اونجا کفیش رو زمین بود، گفتم من رو ببرد بالا بذار رو طبقه. گفت نمیشه، اونجا حرارت خیلی زیاده، آتیش سقفم نایمنه. این فکر کنم تقریبا یه 30 ثانیه این اتفاق افتاد که انگار یه توی خلایی بودم، یه سکوت خیلی محضی بود، ولی همه داشتن صحبت میکردم. مادرم رو میدیدم که داره میگه مونا کجاست. سریع برگشتم سمت موتورم، برگشتم سمت موتورم، روشن کردم، رفتم ایستگاه آتش نشانی خودم. بله. سریع لباسامو عوض کردم، لباس حدیق و نجاتم و اینو با خودم برداشتم، اومدم محل حادثه، زنگ زدم خونمون، گفتم که به خانومم گفتم که چیزی نیستش، خونهشون مورد اصابت قرار گرفته ولی اتفاقی نیفتاده، من حواسم هستش. بچه آتش نشانی معجزه رو دیدن، میشینی پای صحبت قدیمی ها صحبت میکنن، میگفتن که مثلا تو حادثه بم بعد از 5 روز ما شخص رو از زیر آبار در بردیم
و زنده بود.
بله. اینا به ما امید میداد، اونجا به من این افکار خیلی فکران میمه تو ذهنم، اینا به من امید میداد. سریع رفتم تو، از ساختمون بغل رفتم بالا، از طبقه اشتباه نکنم 3 بود، از طبقه 3 میخواستم برم داخل سقف طبقه 3، آویزون شدم، پریدم پایین، چند تا ستون که ترکیده بود میلگرداشو گرفتم و به زور خودم انداختم تو طبقه سوم. انداختم تو طبقه سوم، خب میدونستم خونهشون به چه صورت، اتاق خوابش کجاست، پذیرایش کجاست، آشپزخونهش کجاست. تو مسیر دور این حفره هی میرفتم میومدم، آرمین، دایی، یاسمین، مونا، علی، یه صدایی کنید، من اینجام، صدا بزنید. به موبایلشون زنگ زدم، موبایلشون خاموش بود. صدا کنید، صدا کنید، داد بزنید. یاسمین، دایی، میدونستم یاسمین تو پذیرایی میخوابید. گفتم دایی داد بزن، دایی صدام کن، من اینجام، صدام کن، من اینجام. هرچی میگذشت ناراحت‌تر می‌شدم، هرچی میگذشت ناراحت‌تر می‌شدم. داشت برام به واقعیت تبدیل می‌شد. این هنوز انگار من تو یه رویا بودم، باورم نمی‌شد که این اتفاق واسه بچه‌هاش واسه من افتاده، من تو خونه‌شونم تو این شرایط، اینا پیدا نمی‌شن. خیلی صدا کردم، خیلی صدا کردم، دیدن نتیجه نداره. حرارت خیلی زیاد بود، کسی رو نمی‌دیدم. یهان یه صدایی اومد که یکی رو پیدا کرد. اومدم پایین، رفتیم توی ساختمون‌های پشت.
بله.
بچه خواهرم آرمین رو تو ساختمون پشت پیداش کردیم. دوامده بودم همینطور. متاسفانه خواهرم کسی باور نکردنی هست. خواهر من تقریبا 200 متر اونورتر، شاید بیشتر، که پرتاب شده بود، خورده بود به دیواره ساختمون، افتاده بود تو رمپش. خواهرم هم اونجوری پیداش کردیم دیگه. نمیدونستم چی بگم الان به خانواده. خیلی اصلا تو این شرایط حالا خودم رو ندیده بودم. من که تو هر حادثه‌ای واقعا خونسرد بودم، اوکی بودم، اصلا خیلی راحت
باید خونسرد باشید که
اونجا اصلا گفتم چی کار داری میکنی، بخواه صحبت داشتم میکنم، گفتم چی کار داری میکنی، چی شده، چی میخوای بگید.
رفتم روی پشت بونه ایسکا، صدا رو میشنیدیم اما باز متوجه نبودیم، یعنی دود و شعله و این چیزا نبود که برای ما مشخص بکنه آقا حادثه ای اتفاق افتاده. به ستاد هم اعلام کردیم که آقا ما صدا رو میشنیدیم ولی موردی رو مشاهده نمی‌کنیم از بالای پشت بونه ایسکا. یه تقریبا شاید 4-5 دقیقه گذشت، ستاد فرماندهی ما ایسکا 72 و 71 رو اعزام کرد حادثه انفجار خیابون دردشت. من با توجه به وظیفه ذاتی شغلیمون اعزام شدم توی محل. به محض که وارد خیابون دردشت شدم دیدم خیابون کاملا پر از شیشه خورده و سنگ خورده استش.
ولی خب با گفتن این جمله طرف مختار که اینجا منزل خواهرم، یه لحظه من خودم پشتم سوس شد، یعنی شواهد نشون میداد که ظاهرا کسی دیگه زیر این آوار با این شدت انفجار نباید زنده مونده باشه. ولی یه چیز خوبی که من خودم از مختار یاد گرفتم مثل کوه استوار بودنش بود، برام قابل تحسین بود این قضیه.
اصلا اون لحظه وقتی که من رسیدم آتش نشانی رو دیدم، اصلا به این صورتی که آدم 99% دلنگرانیش اینا برطرف میشه، میگه یه تیمی هستش که وارد پای کار و کمک رسانی داره میکنه. بلکه خب من بچه های خودم که باشون کار کردم میدونم به چه صورته، اونجا دیدم، شاید بگم یه مقدار آرامش گرفتم، اون استرس هم کم شد. گفتم خب بچه ها هستن، با تجربه ها هستن، اونجا راهنمایی میکنن که چه کاری انجام بدیم که بتونیم به این بچه هایی که زیر آوارن امداد رسانی بکنیم. خب این خیلی آروم میکنه آدم. من خانواده دوممه دیگه، آتششانی خانواده دوممه، اونجا خانواده دوممه واقعا با پوست و استخون لمس کردم.
من برگشتم تو ساختمون، گفتم که خب خواهرم اینا که مشخص شد اونجا میخوابیدن پیداشون کردیم، بچه خواهرم که توی اتاق خواب میخوابید آرمی اینجا پیداشون کردیم، یاسمین اینجا میخوابید،
یاسمین دقیقا کجا میخوابید؟ همون جایی که اون حفره ایجاد شده بود. روز دوم بود شروع کردیم آوار برداری، هی تخلیه میکردیم آوارو، به چیزی نمیرسیدیم، هی تخلیه میکردیم به چیزی نمیرسیدیم، که شب بود، نمیدونم ساعت 12 بود 1 بود، اونجا که ما بودیم به هر حال صدای انفجار میومد اونجا. دیدم بالاتر صدای انفجار اومده، اونجا موبایلم دست خودم نبود، دادم بچه‌ها، چون عجیبم میافتاد اونجا، گفتم که بچه‌ها این موقع زنگ واجعه بود به من اطلاع بدید. دیدم بچه‌ها از اون پایین داد میزنن، مختار بیا پایین، گوشیت داره زنگ میخوره، اس ام اس میده، میگن کارت داریم. گفتم چی شده؟ اصلا فکرم نبود که اون انفجاری که بالا صورت گرفته دوباره دم خونه بابام ایناست.
های خدای من،
اصلا فکرم به این نرفت. برگشتم پایین، دیدم موبایلم یه عالمه اس ام اس اومده، زنگ خورده اینا، نگاه کردم دیدم خواهرم اس ام اس داده که ما حالمون خوبه، نگران ما نباش، مامان میگه دنبال بچه‌ها بگرد. گفتم این چیه اس ام اس اینا؟ سریع زنگ زدم خونه، گفتم چی شده؟ به خواهرم گفت نه هیچی نشده، ما حالمون خوبه، حالمون خوبه، خونه روبروی ما رو زدن. گفتم چی میگی؟
دکتر ساداتی.
بله دکتر ساداتی.
بله.
سریع نمیدونستم دیگه، اصلا مونده بودم که گفتم خدا چی شده اصلا، چی کار داری با من میکنی؟ سریع موتورم اونجا بود، چون با موتور اومده بودم، موتورم اونجا، موتور روشن کردم رفتم تن خونه مون، دیدم ای بابا خونه روبروی ما رو زدن، خونه های ما شیشه ها و دیواراش همه تخریب شده، دوست بچگی ها من اونجا داره گریه میکنه با. دیدم مادرم اینا سالم هم. گفتم چی شده؟ گفت خونه این پشت رو زدن. نمیدونستن خونه کیه، بعدا متوجه شدیم که خونه دکتر ساداتی. گفتم محمود چی کار میکنه اینجا ماما؟ گفت مادر پدرش شهید شدن. اینو به من گفت، رفتم پایین دیدم محمود اونجا، گفتم محمود چی شده؟ گفتش که مادرم پدرم خواهرم تو خونه بودن، شهید شدن. بغلش کردم، گفتم الان میام کمکت میکنم، کمکت میکنم دیگه. بعد بچه ها آتش نشانی خودشون اینا رفتن که این پیکر شهدا رو در آوردن، من دیدم که اینجا داره یه تیم داره کار میکنه. برگشتم تو محل حادثه خودم، یاسمین برم نمیکرد. یاسمین گاهی که میگفت دایی دایی، میگفتم این زنده است یاسمین، من مطمئنم که زنده است. برگشتم اونجا، شروع کردیم آوار برداری، بچه های ایستگاه ما با من میمونه، نمیرفته. گفتم بچه ها برید پیش بچه هاتون، منتظرن. پیش من موندن اینا، شیفتشون تموم شده بازم موندن دارن کمک من میکنن. روز سوم، چهارم، روز پنجم، پنج شب من دقیقا کلا اونجا بودم، همه بودم اونجا، من نبودم، همه بودم. آقا مجید اومد به من گفتش که مختار وقتی که این خانواده پرت شدن اون طرف، همه رو 100 متر 200 متر اونورتر پیدا کردیم، این ساختمون روبرویی احتمال داره که بچه خواهد پرت شده باشه اون طرف، چون ساختمون روبرویی ساختمون نوسازی بود که نماش کلن انقدر نخاله بهش خورده بود مثل یه آبکش شده بود.
بل.
گفتم که باشه آقا مجید بریم بگردیم. دیدم 10 دقیقه بعد آقا مجید اومد پیش من گفتش که مختار این لباسه بسید آشناست. اونجا متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاده. گفتم که برای چی آقا مجید؟ اصلا متوجه نبودم برای چی آقا مجید؟
نگو اینا یه ساعت قبل رفته بودن اونجا رو گشته بودن، این چیزای پیدا کرده بودن، نمیخواستن به من بگن. گفت نمیخواستیم تو ببینی اون صحنه رو. گفتم بابا به من بگید دیگه، بابا من دارم اینجا منتظرم یه خبری بشه، چرا اینجوری میکنید؟ گفتش که نه نمیخواستیم تو ببینی این لباسا واسه آژانس. گفتم که نمیدونم آقا مجید. فرستادم برای خواهرم عکسشو، گفت آره این لباس یاسمینه. گفتم چی شد آقا مجید به من بگو دیگه. گفت آره چند تا تیکه های گوشت ته ساختمون پیدا کرد. یان اونجا خوشحال شدن، گفتم چهارتاشون با هم هست. ناراحت شدم، گفتم پیش من نیستن. خوشحال شدم، گفتم که پیداش کردم، الان خواهرم منتظر بچه‌شه. ناراحت شدم، گفتم زنده‌شو پیدا نکردم. اصلا مونده بودم اونجا، چه ذهنیت چه فکری تو ذهنم میومد، اصلا داشت فقط داغونم میکرد. گفتم که چیکار کردی آقا مجید؟ گفت جمعش کردیم یه کیسه فریزر شد داریم آمبولانس ببره پزشکی قانونی. گفتم که باشه آقا مجید، دست درد نکنه، خدا خیرت بده، خدا پدرت رو رحمت کنه. با ما تماس گرفتن، گفتن که چون اجساد قابل شناسایی نیستن، ستا پیکری که فرستادیم قابل شناسایی نبودن. من ظاهرشون متوجه بودم که اینا کی هستن، ولی خب به هر حال یه پروسه قانونی داره واسه این که جواز صادر بشه که پدرم اینا رفتن.
کدوم یکیشون قابل شناسایی نبودن؟
پیکریش کدومشون؟
هر چهارتاشون قابل شناسایی نبودن.
یاسمین خانم که چند تا تیکه بود، خواهرم دوست ندارم بگم قابل شناسایی نبودن. آزمایش دی ان ای گرفتن، خواهرم مشخص شد، دامادم مشخص شد. از خواهر و دامادم با توجه به دی ان ای این عزیزان پسرش هم مشخص شد. به ما گفتن که باید بیاییم پیکرین شهیدا رو برای خاک سفاری تحویل بگیریم. روز پنجم بود دیگه، من اونجا بچه ها گفتن برو برو دنبال این کارا. ما صحبت کردیم، تصمیم بر این شد که توی قطعه شهدای ساری مجدی این ستا عزیز رو خاک سفاری بکن. دست بنیاد شهید درد نکنه، یه مراسم خیلی باشکوهی گرفتن که با تمام وجود درک کردم، حس کردم مقام شهدا که چه مقامی داره، شهید چه مقام بالایی داره. خوشحال بودم اونجا، گفتم که شهید شدن، ناراحت بودم پیش ما نیستن، ناراحت بودم هنوز یاسمین خبری ازش نبود، نمیگفتن که پدرش قانونی، نمیگفت که بیاین که این پیکرش رو تحویل بگیرید که خاک سپاری بشه.
شنیدیم از برادری که با دستهای خودش ویرانی خونه خواهرش رو کنار زد و پیکر عزیزترین هاش رو از دل آوار بیرون کشید. خواهر، شوهر خواهر و دو جوونی که تازه در آغاز راه بودند، حالا او مانده با دنیایی که یک بار خالی شد و سکوتی که هر روز به جای صدای خنده‌هاشون در گوشش می‌شنید.